یه بچه همه مثلا شب یلدا نمیدن چرا؟ یه چی کار میکنم بکنشم یلدا؟ چون یک دقیقه زمانش بیشتر از شبهای قبله بله؟ کی؟ یک چه کشف مهمی میخوان انجام بدن که حالا بحث ما راجعه یه توماس بود دیگه منه. خب خوندید بمات توماس رو من که خوندید بفهم ببینید خانم نومه شما خوندید کجا بودید کجا یعنی حالتی سخت‌تر از من بوده یعنی با این حالا روزم یه هفته است دارم کلاس میام خب بحث شناخت و نسبت بین عقل و ایمانش رو گفتیم بله خب من یه توضیحی در باره این دو بخش مباحث بخش گذشته عرض می کنم و این جلسه راجع به آنالوژی در نظر توماس و اگر پرسد شد بحث بزرگ شناسیشن و این جلسه باره خب در مباحث جلسه گذشته ما راجع به نسبت بین عقل و ایمان بحث کردیم من دو مرتبه هم خلاصه از بحث رو هم یه بیان دیگری از بحث رو برای اینکه چند نکته است که نگفتیم در کلاس روشن بشه عرض می‌کنم در واقع بحث نسبت بین عقل و ایمان به یک معنا بحث نسبت بین دو نوع شناخته یعنی بین فیلسوفان قرون وسطا این اشتراک نظر هست که به یک معنا میخوان ایمان رو هم دین رو هم یک نوع علم یک نوع شناسایی لحاظ بکنن و اگر بگوییم نسبت بین عقل و ایمان به نوعی نسبت بین دو نوع شناخته بعد باید توجه بکنیم که نسبت بین شناخت مافوق طبیعی و شناخت طبیعی میشه یعنی علاوه ایمان رو اینجا ما یک شناخت ماورای طبیعی مافوق طبیعی میگیریم و عقل را شناخت طبیعی خب آرایی که مطرح بود یک رأی این بود که اساساً با وجود دسترسی به شناخت مافوق طبیعی یه بشر چه نیازی به شناخت طبیعی داره آره آرای سه تا رأی تا قبل از توماس آکوینی که رأی اولش خانواده ترتولیانوس بود درسته؟ در نظر خانواده ترتولیانوس گویی وحی جایگزین همه معارف بشری سخن در این نیست که مثلا حالا یه معرفتی هم هست حالا یه سود و منفعتی هم شاید داشته باشه ما به حال اون کاری به کار اون نداریم به معرفت دینی فرد کار داریم ما به طور کلی سخن از نیست که اصلا باید کنارش گذاشت هیچ کاری نباید باش داشت به عبارت دیگر ترتولیانوس وقتی که میاد این موضوع رو مطرح میکنه حد فاصلی بین کفر و ایمان قائله هر چیزی که غیر از وحی مسیحی کفر شرکه میخواد افلاطون باشه میخواد ارسطو باشه میخواد رواقیون باشه برای ترتولیانوس گویی فرقی نداره که اپیکوریان یا رواقیون یا افلاطون یا ارسطو مثلا ما برخلاف فیلسوفان مسیحی رو داشتیم که فقط میگفتن اپیکوریان رو کنار بگذاری ولی بقیهشون به درد میخوره ولی برای این همشون به یه چوب رونده میشه. اونها میگفتن به این دلیل مثلا اپیکوریان به درد نمیخوره که فکرش ماتریالیستیه، ولی برای تیرتولیان و پیروانش در این دیدگاه همه اینها به یک معنا مثل اپیکوریان دیدگاه هاشون کفرآمیز قلمداد میشه. حتی تا به دانجا که در دیدگاه اول که همون دیدگاه تیرتولیانوس باشه، فلسفه به کلفتی الهیات هم پذیرفته نمیشه، که قبلا گفته این که یک اگر یک مبنای اساسی مشترک بین کل متفکران قرون وسطا باشه اینه که فلسفه کنیزک الهیاته. یعنی فلسفه کلفت تئولوژی. تیرتولیانوس ظاهرن این را هم نمیخواسته به پذیره، چون اینجا که شما میگید فلسفه کلفت الهیاته یعنی استفاده ابزاری میخوان ازش بکنید دیگه، اون هیچ استفاده ای را جایز نمیبینه، هرچند که خودش ناچار شده که به نوعی از این ابزار استفاده کنه. که اگر یادتون باشه گفتیم تیرتولیانوس از فلسفه رواقیون خیلی کمک گرفته در بحث جوهر، در اونجایی که اومد واژه سابستنتیا رو به کار برد و لذا آگوستینوس متوجه شد و به جای سابستنتیا چه واژه‌ای رو به کار برد؟ اسنتیا. چون در واقع این رو فهمید که این واژه بوی جوهر رواقیون رو میده و اگر چنین باشه این جوهر مادیه و شایستگی نداره که در مقام یکی از اشخاص سگانه تثلیث به کار بره. خب این تا اینجا خانواده اول. خانواده دوم که ما هیچ وقت البته در پایان بحث خانواده اول ارزیابی دیگه نکردیم اینو در کلاس، الان هم نمیخوایم بکنیم چون بحث مفصل میشه، چند ایراد خیلی اساسی به دیدگاه تیرتولیانوس البته وارده. بله ما اینو نمیپذیریم که وحی و شناخت آسمانی به معنای این باشد که جایگزین همه معارف بشری بشه، این اصلا قابل قبول نیست، به دلایل خودش که در جای خودش باید بحث بشه. سنت دوم خانواده آگوستینوس و پیروانش که عقل در نسبتش با ایمان تحت این تئوری مطرح می شد که من ایمان می آورم تا بفهمم، و به قول آگوستینوس و همچنین آنسلم که آگوستینوس ثانی بود، اینها اشاره میکنند که اگر چنین نبود که ما باید ایمان بیاوریم تا بفهمیم، پس باید بیهوده گفته باشد آن پیامبر عهد عتیق در کتاب اشعیای نبی که تا ایمان نیاورید نخواهید فهمید. ظاهراً اگر خوب روی این خانواده آگوستینوس کار بشه روی این نظریه تقدم ایمان بر عقل، میشه فهمی که اصلاً الهیات از توی دل این سنت بیرون میاد. اصلاً اینجاست که بحث تئولوژی مطرح میشه. بحث فرمایید یعنی منظورت الهیات که میگیم از دل این سنت بیرون میاد یعنی تلاش برای اینکه اصول جزمی ایمان مسیحی را به صورت منسجم و منطقی با به اصطلاح تفکر عقلانی بتونیم بیانش بکنیم. یه چنین کاری در خانواده آگوستینوس صورت میگیره. بله نه نه نداریم نه یه سنت واحده این در فلسفه قرون وسطا من بارها عرض کردم هست که در سنت واحد همه فیلسوفان این عصر به یک معنا اشتراکات خیلی اساسی دارن، ولی این نیست که اگر شما بخوان حالا کسی را هم در قرون وسطا لحاظ بکنید که با فیلسوفان ما مشترک باشه، بیشتر توماسی آکوینیس، مگر اینکه بگوییم آگوستینوس پیرو افلاطون و نو افلاطونیانه، از این حیث شیخ اشراق رو نظیر او بدانیم، ولی فقط از این حیث. خب این در باره این خانواده دوم که ببینید، در خانواده دوم یعنی خانواده آگوستینوس، ما اصولا بین الهیات و فلسفه، بین فلسفی و تئولوژی تمایزی نمیبینیم. چرا؟ چون یک بنیان مشترک هر دو دارن و آن ایمانه. خب میرسیم به خانواده یه سوم تا قبل از توماس، که خانواده یه کی بود؟ ابن رشدیان. خب وقتی که به خانواده ابن رشدیان میرسیم، در نظر داشته باشید که یک اتفاق مهمی میفته و اون اینه که ارسطویی که برای غربی ها شناخته شده نبود، با این بحث انتقال و ترجمه متون از عربی به لاتین، اونهایی که قبلا گفتیم، ارسطو برای اینها شناخته میشه و در بین فیلسوفان اسلامی کسی که بیش از اندازه در معرفی ارسطو، اصلا در شناساندن ارسطو، در تفسیر ارسطو کمک کرد و تلاش کرده، ابن رشده. خب ابن رشد از یک طرف قرآن رو به عنوان یک سند آسمانی میپذیره، از طرف دیگر قائل به این است که ارسطو حقیقت مطلقه، یعنی نمیشه چیزی مطرح کرد، به اصطلاح اینجوری بگیم اصلی نمیشه مطرح بشه که ادعا بکنه حقیقته ولی مخالف ارسطو باشه، چه این چیزی نمیشه. و ظاهرن کسی هم نداریم تاریخ فلسفه تا الان هم نداشتیم که این اندازه ارسطو رو مهم و بزرگ تلقی بکنه جز ابن رشد. ابن سینا هم خیلی ارسطو رو بزرگ میدونه، فارابی هم خودش رو شاگرد ارسطو لحاظ میکنه، ولی هیچ کدوم خودشون رو شارح ارسطو نمیدونن، خودشون رو یکی میدونن، ارسطو رو هم یکی، که یه نظام فلسفی خاص خودشون دارن. ابن رشد میگه اگر کسی ادعا کرد که من یکی، ارسطو هم یکی، بدونید که این اهل فلسفه نیست، این فیلسوف به حساب نمیاد. خب ببینید ابن رشد ناچاره که بیاد بالاخره بین اون قرآن با این ارسطو یه سازشی، یه رابطه ای، تصالحی برقرار بکنه. بیاد میگه که در کتاب فصل المقالش که شما حتما دیدید، کتاب فارسی هم ترجمه شده، الفصل المقال فیما بین الشریعت و الحکمه من الاتصال، از کتاب های بسیار مهم دوره، نه اساسا بر اساس این کتاب میشه خانواده سوم رو مطرح کرد، به طور مخصصش گفته میشه از فصل المقال فیما بین الشریعت و الحکمه من الاتصال. چه اتصال و ارتباط و اتحادی میشه بین شریعت، دین با فلسفه یا حکمت برقرار کرد؟ در اینجا میاد میگه که قرآن یک کتابه، پیامی داره برای انسان که پیامشو در قالب کلمات ارائه کرده، کلمات نیاز به تفسیر داره. خب چه کسانی یا چه گروهی میتونه تفسیر کنه این کلمات رو؟ خب اون کسانی که مدعیان که ما مفسرین متکلمینن، که میگن ما میتونیم این کلمات رو تفسیر کنیم. ابن رشد میگه اما آموزش لازم رو برای این کار ندیدن متکلمین. اون کسانی که کاملا آموزش به نحو حرفه‌ای این کار رو آموزش دیده اند، فلاسفه هستن. حالا به نظر ابن رشد بهترین مفسران قرآن فیلسوفان هست. البته تازه گدار فیلسوفا، اونهایی که ابن رشد میگه فیلسوف، اون ابن سینا نیست دیگه، فارابی هم نیست به یک معنا. خب این فیلسوفانی که صناعات خمس را میدانن برهان چیه، جدل چیه، خطابه و شعر و فلسفه، همه اینها رو میدونن. اینها هستن که اون جاهایی که احساس یک نوع عدم سازش، یک نوع ناسازگاری بین قرآن و حکمت به وجود میاد، بین دین و عقل مطرح میشه، فیلسوفان هم که میتونن پاد بگذارن وسط بیان در میدان و این اختلاف رو حل بکنن. البته خیلی توصیه میکنه به اصطلاح یه نوع همزیستی مسالمت آمیز، این که اختلاف رو کنار بگذاریم و نهایتا یعنی طرف مواظب باشه اگر هم پای اختلاف در کار بیاد، اون کسی که میتونه محاکمه بکنه، داوری بکنه، فیلسوفه. بهتر مخالفتی نشه که اگر شد ما فیلسوفانیم که باید بیان به میدان، کسی دیگر این شایستگی رو نداره. البته نکته رو در اونجا درست کردیم که شاید بین فیلسوفان ما، بین فیلسوفان اسلامی، هیچ کس به اندازه ابن رشد توفیق در این حاصل نکرد که اثبات بکنه عدم مخالفت میان حکمت با دین را، بین فلسفه و شریعت را. ببینید نیمده که ارتباطشون به چه صورته، حداقل این رو ثابت کرد که بینشون ناسازگاری وجود نداره به نحو سلبی. اینو خیلی تاکید داره ابن رشد. حالا شاید تو نحوه بیان ارتباطش ما حرف اون رو نپذیریم، ولی توفیقی که او داشت فیلسوفان اسلامی قبل از او کمتر داشتن از این حیثش. مثلا ببینید ابن رشد به شدت با مخالفت این که یه فیلسوف بخواد در فقه یا یه فقیه در فلسفه دخالت بکنه مخالفه. فقیه کار خودش رو باید انجام بده، فیلسوف هم کار خودش، و وای به حال اون وقتی که فیلسوف بخواد تو احکام اظهار نظر بکنه، مثل منوچی از آب در میاد. احکام شرعیاتی است که به صورت جزئی، جز جز، به طور خاص و مدار عرفه. شما توی بحث اصول فقه نمیدونم بحث عرف رو خوندید یا نه، عرف یکی از مبانی فتاوای فقهای ما، اصلاً کاری به فلسفه و حکمت نداره. فیلسوفی که با کلیات کار داره و اصلاً شأن فیلسوفی نیست که تعیین مصداق بکنه. حالا میخواد یه فیلسوفی ها توی احکام داوری کنه، چیزی از احکام باقی نمیمونه. این که شما دیدید که در اون همایش مکتب اسلامی هایستی که حضور داشتید اشاره شد، در یکی از سخنرانی ها به اینکه از میر فندرسکی سوال کردن که البته هیچ سندی نداره، در دبستان المذاهب این نقل شده و فقط هم در اونجا و در هیچ کتاب قبل از چنین چیزی نیست و دبستان المذاهب پر از اقوال بی سنده. بسیار همیشه میگه و میره دیگه. و خب بعد کتاب و کاری به این که هم به کجا میکنم تو میخوایی نکته رو بگم. حالا یه جاهایی هم خیلی نویسنده خودش میخواد از این نکته ها استفاده کنه. البته نقل شده که به میره فندرسی گفتم چرا به حج نمیری؟ گفت که چطوری دارم به حج و اینجا یه حیوان قربانی بکنم، از اینکه لازمش اینه این کار انجام نمیدم. خب این در فرض این که البته هیچ صحتی نداره، حالا من در کاری که جدا کردم و بعدا منتشر میشه در اونجا بردم که نه تنها سند نداره، نمیتونه به میر فندرسکی منسوب باشه، چون میر فندرسکی آدم متشرعیه. این رو داریم در اخبار راجع به میر که آدم فوق العاده متشرعی، ولی این قول قولی منسوب به او. ولی در فرض این که به یه حکیم من منسوب باشه، ببینید لازمه یه دخالت یه حکیم در فقه میشه دیگه، تو کاری به این کار نداشته باش. اگر قبول داری فقه را باید مو به مو آدابش رو اجرا بکنی. دخالت یک حکیم در فقه و اینکه با مبانی حکمی خودش بخواد اون رو جور در بیاره این میشه. برای این تو مسائل ارث، تو مسائل ارتباط بین دو همسر، زن و شوهر، تو مسائل آداب جنگش، تو خیلی از مسائل جزئیات دیگه حکیم اگر بخواد بیاد دخالت بکنه هیچی باقی نمیمونه. یه من میدونم فقط یه دینی هست، یه خدایی در مورد ارتباط بین این انسان با انسانهای دیگر، اینجا معلوم میشه که چقدر ابن رشد دقیق گفته. این دقت نظر ابن رشد که یه چنین مواردی رو ما فیلسوفان اسلامی به طور خاص از ابن رشد میبینیم. ابن رشد جالبه این که فقیه لرزستهی هم هست و خودش هر دو رو حوزه هاش رعایت میکنه. هیچ جا شما نمیدینید مثلا توی کارها از فقه ابن رشد حرفی بزنن، یعنی اونقدر ممحض در فقه جداگانه و در حکمت جداگانه است که اصلا این گاه نه این گاهی که این فقیه. این در بین تقریبا یکی از کسانی که تا یه حدی اینجوره و حوزه ها رو خیلی رعایت کرده، ملا محسن فیض کاشانی، محدث فیض هم یه چنین حالتی داره. ساعت ها رو خیلی جلو از هم رعایت کرده و میدونی که اون شاگرد و داماد ملا صدرات، ولی از این حیث دقیق تر از استادش. خب این را جده خانواده سوم که ببینید در خانواده سوم که ابن رشدیان باشن، ابن رشد خب در نظر بگیرید که در اسپانیا هست، اندلسی دیگه، و این از اولین محلهاییست که بعد از جنگ های صلیبی تحت تصرف مسیحیان در میاد. خب اندلسه و ابن رشد و ابن میمون و فیلسوفان و عرفایی که در اونجا بودن، به محلی که این تحت تصرف مسیحیان در میاد شروع میکنن به آشنایی با ابن رشد، ترجمه میشه متونش. یکی از اولین تأثیرات ورود ابن رشد در اروپا این بود که کشمکش تندی ایجاد شد بین این خانواده ابن رشدی با این دیدگاه خاصش با سنت آگوستینیسی ابن سینایی. قبلا به این سنت اشاره کردیم که چی بود جریانش. ابن رشد کاری که میخواست انجام بده این بود که با اتکای بر اقتدار ارسطویی که جدید پدید آمده و اصلا مسیحیان تا قبل از اون نمیدونستن ارسطو کیه و چی گفته، ابن رشد میخواد با اقتدار این ارسطو بیاد و فلسفه را از کلفتی الهیات در بیاره. این کاری که ابن رشد میخواد انجام بده، در حالی که خانواده دوم که سنت آگوستینیسیه اصلا از دل این سنت کلفتی فلسفه نسبت به الهیات مطرح میشد و اشراق الهی آگوستینی از همین همین. ببینید اشراق الهی یعنی چه؟ یعنی خرد آدمی، عقل طبیعی بشری که شناخته حسی و ادراکات عقلی از این عقل دیگه، بله؟ این عقل بشری تا در پرتو نور اون اشراق الهی قرار نگیره اصلا به کار نمیفته. خب وقتی که اشراق الهی بر او تابانده شد، این موتور شروع میکنه به حرکت کردن، راه میفته، ادعا میکنه، نظریه میده. خب یعنی کلفتیه فلسفه نسبت به الهیات. ابن رشد میخواد فلسفه را از الهیات جدا کنه، حداقل فلسفه را به جای کلفتی الهیات معشوقه او قرار بده. بشن این کار میخواد انجام بده و طبیعی است که به کشمکشی بین این سنت و آن سنت قبلی مطرح میشه. حسن و هنر توماس آکوئینی به این است که همه این سنت ها را میدونه ولی هیچ کدام را کامل نمیپذیره. میاد سنت دیگری رو بنیان میذاره که بهش میگن خانواده تومایی، که رو هم رفته میشه چهار خانواده و اونهایی که بخوان درباره این چهار خانواده با تفصیل بیشتر مطالعه کنن، بهترین کتاب کتاب رابطه ی عقل و وحده. اتین جیبسون که قبلا خیلی از روش استفاده میشد، جیبسون فوق‌العاده است، شایستگی این داره که حداقل یک جلسه راجع بهش بحث بشه. و خب متاسفانه گروه ما حالا حوصله این کار حالا دانشجوها ندارن. اگر داشتن های چهر نفر دنبال این قضایی رو میگرفتن، هر دفعه یه نشست رایی میذاشیم راجعه بحث از اینها مجزم از کلاس بحث میکردیم. جیلسون تو این کتاب میاد چهار تا خانواده رو بحثن کنه. مترجمش هم آقای دکتر شهرام پازوکیست که مترجمه قوی و متبهری. در این کتاب چهار تا خانواده ترتولیانوس، آگوستینوس، ابن رشدی و تومایی رو میاد میشماره و در واقع در اینجا بحث میکنه که چون بنیانگذار هر کدام از اینها، اینها اسمشون رو دیگه اینها انتخاب میکنه، ولی این به این معنا نیست که مثلا خانواده ابن رشد فقط ابن رشده، پیروانشون هم میاد میگه استیجر براباز ابن رشدیان لاتینی، پیروان خانواده یه توماسی رو میاد میگه کیا هستن تا دوره جدید، حتی میاد میگه که مثلا ترتولیانوس همیست که همیزه طرفدار داره دیدگاهش و همچنین خانواده یه آگوستینوسی. این کتاب رو میتونید خودتون به دقت بخونید که در این باره به تفصیل بحث شد. البته حالا نه با این بیانی که بنده عرض کردم، خیلی یاش در اونجا نیست. خب ببینید توماس آکوینی معمار سازش بزرگ دوران قرون وسطای مسیحی، سازش بزرگی بین عقل و ایمان، سعی میکنه که خب البته اون کسی که داره میبینه به قول حالا ما این خانواده های سگانه رو و به حسن و عیب هر کدام هم آگاهه، یاد ترکیب دیگری مطرح میکنه. توماس کاری که انجام میده اینه که دو حرکت قاطع انجام میده که بر اساس این دو حرکت قاطع چندین پیامد مهم تا الان برای فلسفه غربی داشته. اون دو حرکت قاطع اینه که در درجه اول، این حرکت اولش اینه که میاد بین فلسفه و الهیات جدال میانده، به عبارت دیگر میشه گفته یک معنا بین شناخت وحیانی با شناخت طبیعی، این دو را هم کاملا جدا میکنه. چرا؟ ما قبلا این روشتی کار کرد؟ بله، خود فلسفه مسیحی همین جلسه پیش اشاره کردیم به اسمش و قبل از آلبرت کبیر و بوناونتورا. خب ببینید بوناونتورا در چه دوره ایه؟ در قرن دوازدهم و اوایل سیزدهم. خب یعنی در تقسیم بندی سگانه ما در دوره متأخره، عصر مدرسی طلایی. خب یعنی به عبارت دیگر مثل اینه که مسیحیان تا قبل از اینکه متون فلسفه اسلامی از زبان عربی به لاتین ترجمه نمی‌شد، اصلا به ذهنشون نمی‌خورد که یعنی چه تفکیک کلام از فلسفه، و این از اینجا نشأت گرفته. این کاریه که در اونجا صورت گرفته به یک معنا، این تفکیک در متون فیلسوفان ما به یک معنا هست. شما ببینید تا قبل از بوناونتورا ما اصلا صحبت از تفکیک این دور اصلا نداریم. تا قبل از بوناونتورا خانواده دومه که سنت آگوستینی که کلفتی الهی فلسفه نسبت الهیات مطرح میشه. بله این به یک معنا مطرحه، منتها با نیات مختلف طراحانش. یکی مثل ابن رشد تفکیک میکنه که تفکیک بکنه، یعنی به این معنا که تفکیک میکنه که بگه که دیگه اصلا چیزی به این معنا که اینها اختلافات رو در حوزه هر کدام خودش مستقل باید بررسی بکنی، ولی این تفکیک میکنه که جمعشون بکنه، یه جورایی میخواد تألیف بکنه. عرض کردم ببینید معمار سازش بزرگه توماس آکوینی، کاری که انجام میده چه در برای کدام
نیت بود رو حرکت کن. هر دفعه تو بایش یه نیت شناخت حسی که قبل از بایش بودید رو شناخت حسی بنیاد تمام معارف ما، شناختای ما
برای این تقرام از بسنید تو مشاییه دیگه.
خب برای چه نیتی این دو حرکت قاطع رو اومد توماس انجام داد؟ برای ببینید کاری که توماس میاد انجام میده اینه که میاد نظامی سیستمی از تفکر رو میخواد درست بکنه که در او بین یک اصول جزمی ایمان مسیحی، دو اندیشه متفکرانی از یونان گرفته تا اوگوستینوس و تا ابن سینا رو توافق ایجاد بکنه. بین اصول جزمی ایمان مسیحی با تفکر و اندیشه های فیلسوفان یه توافقی فراهم بکنه. خب میاد این دو حرکت رو انجام میده. پس بحث تو ما توافقه، سازشه، اما به این نتیجه رسیده که تا این تفکیک صورت نگیره، تا معلوم نشه که جای فلسفه کجا، جای الهیات کجا، نمیشه دم از توافق زد. و این دقت نظر توماس رو میرسونه و البته تأثیر او از ابن رشد را به یک معنا، اما در این حال خیلی از ابن رشد فراتر میره. این چیزی که مد نظر توماس آکوئینیس اینه که میخواد بگه که در درسته که فلسفه غیر از الهیاته، فلسفه غیر از تئولوژی، اما فکر نکنید که اینها این قطعا از هم دور میشن. اینها در یک نکته اساسی با هم مشترکن، فلسفه و الهیات، و آن چیه؟ موضوعشون
یکی. حالا این ابن رو کجایی حرف بزنیم؟
آره؟
موضوع فلسفه، موضوع فلسفی و تئولوژی که من از آخر با خود لفظش میخوام عرض بکنم، منظور ما از الهیات میشه تئولوژی. حالا یکی میاد کلام ترجمه میکنه، یکی الهیات، در صورت منظور واژه تئولوژی. بین فلسفی و تئولوژی موضوع مشترکی هست. حال موضوع مشترک به نظر توماس این است که هر شناختی شناخت خداست. هر شناختی شناخت خداست. به عبارت دیگر اساسا میشه گفت که موضوع مشترک اینها خداست، شناخت خداوند. این که میگوییم هر شناختی شناخت خداست که عبارت توماسه، یعنی به این معنا که ما در این جهان یه خالق داریم، بقیه هم مخلوقات او هستن. بله؟ هر توصیفی از یکی از این مخلوقات گویی توصیفی از خالق اوست، چون او این رو پدید آورنده دیگه. بله؟ توصیفی از معلول توصیفی از علت اوست، چون این معلول اوست. فرق نداره از این نظر تئولوژی با فلسفی. خب بعد ببینید، برای اینکه گفتیم توافق ایجاد کنه بین ایمان مسیحی با اون اندیشه های فیلسوفان، خب باید اول ایمان رو تعریف کنیم. ایمان چیه؟ میگه ایمان عبارت از تصدیق عقلی آن چیزی است که به آن ایمان می آوریم.
نه ایمان نه داره از نفس ایمان، شما از ایمان آخره مترادفش به کار ببریم. می پذیریم و اعتراف می کنیم. ایمان مهم اینه که منظور از ایمان یعنی تصدیق عقلی.
البته تصدیق عقلی دو جور صورت میگیره. ایمان یعنی تصدیق عقلی. یعنی آن چیزی را که من بهش ایمان می آورم چه می کنم؟ اون را از نظر عقلی تصدیق می کنم. اینه من حرف توماس. خب البته این تصدیق به دو شکل صورت می گیره. یک وقت عقل چیزی را قبول می کنه به علت آنکه خود آن چیز عقل را وادار به قبولش می کنه. اینقدر روشنه، حالا یا شهودیه یا مبرهنه، دلیل داره هر چی. خب خود موضوع باعث میشه که عقل رو بپذیره. هیچ راهی جز اینا رو عقل مگر اینکه رو بپذیره. یک وقت نه، فقط اینجور نیست که خودم اگر خود موضوع به حال خودش رها بکنید عقل تصدیق نمی کنه. علاوه بر او یه عامل اضافه‌ای باید در کار باشه تا عقل رو بپذیره و اون اراده است. اراده بشه من از اراده دی چی؟ خواستن، اراده کردن. بله البته حالا عرض میکنم اراده‌ای که عقل را سوق بده به جهت پذیرفتن اون. حالا این اراده یه هر فردی نمیتونه این اراده رو داشته باشه که یه وقتی که خود موضوع باعث میشه عقل رو بپذیره، یک وقتی یه اراده‌ای میخواهد که این باید پذیرفته بشه و لذا عقل رو میپذیره. اما آخرش کی میپذیره اون رو؟ عقل میپذیره. کدوم؟ نگفتیم بدون علت، نگفتیم بدون علت، گفتیم خود موضوع باعث شده. این بین معنی که بدون علت باشه میتونه برهان هم داشته باشه، برهانش روشنه، بنابراین همش بدی نیست. میتونه شهودی باشه میتونه برهانی باشه، هر دو رو در بر میگیره. خب نه، اونجایی هم که میگیم اراده بالاخره عقل داره میپذیره. شما میخوام بگیم که زوره اراده می سوق میدهد او را به طرف قبول. خب حالا ببینیم یادتون هست میگفتیم جلسات گذشته چیزی رو که عقل میخواد، اون چیزی که موضوع اندره که عقل اونها را بپذیره، یا باید خرد پذیر باشه، یا خرد گریزه یا خرد ستیزه. حالا ظاهرن تو این دومی اینجا این مشکل پیش میاد بعضن، که اون مواردی که خود عقل به خودی خود باعث نمیشه که ما موضوع را بپذیریم، خود اون موضوع، بلکه اراده‌ای باید توی کار بیاد. آیا این به معنای فراعقلیه، به معنای خردگریزیه یا ستیزیه؟ اینجا جای خودش باید بحث بشه. حالا میدونی اصلا برای چه مطرح میکنه توماس این رو؟ اونجایی که میگه ایمان یعنی تصدیق عقلی، دومی رو میگه نه اولی. اولی رو میگه شناخت، اولی میشه فلسفه، دومی میشه به یک معنا الهیات کلام. اما فعلا نگید اولی فلسفه دوم الهیات تا بعد برسیم بهش که یه تقسیم بندی دیگری داره. فعلا میگیم اولی شناخت، دومی ایمانه. ایمان تصدیق عقلی است، اما نه اینکه اون موضوعی که شما بهش ایمان آوردی خودش خود به خود عقل را کشانده به طرف خودش. یه اراده‌ای که تحت اراده الهی به بیان توماس باعث میشه که شما اون رو بپذیرید. خب ببینید تا اینجا این را هم اضافه بکنم، این نکته را هم به این مطالب، و اون اینکه یه سوال رو مطرح میکنه توماس که به یک معنا کامل بشه دیگه. این حرف میپرسته که، یعنی میگه شاید این سوال رو شماها بپرسیم، یعنی این سوال قابل طرحه. موضوع ایمان را میشه رؤیت کرد، حالا چه با دید عقلی چه با دید حسی. خوب دقت کنید، رؤیت در آگوستینوس گفتیم که رؤیت جسمانی، رؤیت روحانی، رؤیت عقلانی.
هر کدوم برای خودش یه متعلقی داره. علت این که به جای بحث شناخت از رؤیت استفاده میکرد چی بود؟ یعنی تو نفسی گفتیم در نظر آگوستینوس بین انواع شناسایی اختلاف ذاتی وجود نداره. بله؟ البته ببینید حالا در آگوستینوس شاید یه علت دیگری داشته باشه، در توماس آکوینی که به طور خاص مشائیه و در ارسطو ما میدانیم که سلسله مراتب حواس از پایین به بالا که شروع کنید از لامسه شروع میشه به ذائقه، شامه، سامعه به ترتیب اینها با تا برسید به باصره. چون بله چون در بین حواس مجردتر از همش عمل میکنه، صورت رو بدون ماده میگیره در دیدن، دیدن اینجوریه دیگه. برای ذا با شناخت عقلانی خیلی نزدیک، شناخت عقلانی یعنی انتزاعی کامل صورت از ماده. حالا چون صورت بینایی خیلی شدید میشه ذا میگه رؤیت تواس همینجا. خب حالا موضوع یعنی میخوام بگم که به جای رؤیت میتونی بذاری درک کردن. حالا خلاصه عبارت تواس میگه موضوع ایمان را میتوان دید، میتوان فهمید، حالا چه با دیده حسی چه با دیده عقلی. خودتون باید پاسخ میده، ببینید پاسخش چیه، یعنی از این پاسخ استفاده میکنیم به پاسخ این سوال. یه جایی میگه که میدونید چه چیزی را میشه دید، حالا با این ببینید وقت اون را هم میشه دید یا نه، چیزی که فقط خودش عقل یا حواس ما را به شناختن برانگیزاند فقط اون رو میشه دید. بله؟ چیزی که خودش حالا یا عقل را یا حواس را برانگیخته بکنه که این رو بشناسه. برگشتیم بحث قبلیمون دو مرتبه تصدیق عقلی نوع اول، فقط اونا رو میشه دید. پس موضع ایمان رو میشه دید یا نمیشه دید؟ نمیشه دید، نمیشه دید دیگه، چون این موضعش اون موضعی نبود که خود به خود ما را برانگیخته بکنه به طرف خودش. خب بله ببینید موضوع از این نظر یکیه که همه این شناخت و شناخت خداست. حالا داریم میگیم که در این حال از نظر روش و جهت و سمت و سوقی که به اینها داریم متفاوت میشه، اختلاف هست. خب حالا ببینید میگه عقل گزاره های ایمانی را تصدیق میکند، اما نه به دلیل اینکه خود موضوع ما را به سوی او سوق میدهد، بلکه به دلیل آنکه اراده بر آن حکم میکند. اگر عقل تصدیق میکند تسلیس را، تجسد را، عقل توماس میگه یا بنده عرض نمی کنم توماس داره میگه و امثال اینها رو، این به جهت آن است که اراده بر آن حاکمه حکم میکنه، نه به جهت آن که خود عقل میگه بیاین به طرف من، خود موضوع میگه من عقلیم. اراده الهی بگیم. بله بله حالا یه جاهایی حتی بعضی میگن عقل ستیزی میشه، حد اقلش عقل گریزیه. بله حد اقلش اینه. گریز در البته یه جاهایی میتونن اینها مشترک با هم باشن، یه موضوعات بین دین و فلسفه مشترک داریم، مثلا در اون مشترک ها دیگه این بحث نهتنی شد خود به خود میدید. وقتی که اون موضوع از نظر عقلی شما میرید بدون واسطه یه هیچ اراده ای طرفش، اونجایی که مشترک باشه خب دیگه این بحث مطرح نمیشه، اونجایی که به طور خاص دینیه اراده درش مطرح میشه. ترتولیانوس میگه ایمانی آورم چون محاله، چون هنر یک مؤمن اینه که بله هنر میگه که اگر برای بفهمیده دین چه نیازی داشت. توماس اینو نمیخواد بگه. آگوستینش هم نمیخواد بگه، چه برسه به توماس. آگوستین که اصلا میگه تقدم ایمان بر عقل هم حرف تلتونوس رو قبول نداره. توماس که از این نظر خیلی متعادل تر از حتی آگوستینوس هم میشه. میدونم چی میخواین شما ببینید. میتونیم بگیم در یه حوزه ای همه که تلتونوس رو فکر میکنه. منتها بله ببینید در یه حوزه ای همه که تلتونوس رو فکر میکنن، اما برای اینکه بگن نه بین عقل و ایمان رابطه یه هست، اینها میشه مثلا بینش نسبتی برقرار کرد، زیده بار نمیرن که بهشون بگی تلتونوس هستن. اما در یه حوزه ای، حالا کار خوبه توماس اینه که حوزه ها رو به ما نشون میده. شما میتونید بفهمید تو گودوم حوزه توماس تلتونیانوسی داره فکر میکنه و در گدام حوزه ارسطوییه، در گدام حوزه مثلا ابن سیناییه. خب بله نقشی نداره. نه شما البته ببینید یه مبانی اینجا مطرح میشه و یکیش اینه که شما در واقع در درجه اول میپذیرید که شناخت طبیعی من ناقصه و شناخت او کامله. پس اگر چیزی را که ما داریم تعبیر ازش میکنیم به این که عقل پذیر نیست، حالا یا گریزه یا ستیز، توماس میگه نگران نباش، عقل تو این رو درک نمی کنه ولی عقل نامتناهی الهی درکش میکنه و همون کافیه. راست فهمیدید؟ اینو ترسیدانوس دیگه نمیده. این توجیهیه برای اینکه جناب ترسیدانوس نگران نباش، حرف تو رو ما اینجوری توجیهش میکنیم. بله خب حالا ببینید، جدا کردن الهیات از فلسفه در نظر توماس ناشی از همین تمایزی است که الان مطرح کردیم. یعنی الهیات با گزاره‌های سر و کار داره که باید آنها را با ایمان تصدیق کرد، فلسفه با گزاره‌های سر و کار داره که باید آنها را با شناخت پذیرفت. ایمان و شناخت، الهیات و فلسفه. از این حیث توماس آکوینی به اثر ظاهر ندیگه ماننده ابن رشده که وقتی که بحث تفسیر کتاب مقدس مطرح میشه، توماس اقتدار یک مؤمن مسیحی را بر هر چیزی غیر از این ترجیح میده در حوزه کتاب مقدس. ببینید ابن رشد در حوزه یک کتاب هم میگفت فیلسوفان مفسران قرآن هم این ماننده ابن رشد نیست. از این حیثش، از اون حیث ماننده ترتولیانوس هم نیست که حتی فلسفه را به کلفتی الهیات هم نمیپذیرفت. اینجا به سنت آگوستینوس خیلی نزدیک میشه توماس و اساسا میشه گفت که سنت خانواده آگوستینوسی تو دل خانواده تومایی موج بوده. یعنی فرمایید در این حال چیزایی کامل تر از اون هم در این سنت هست. می شود امور وحیانی را فهمید. شود فهمید، اما تقدم با ایمانه، ایمان می آورد تا بفهمید. از این نظر تو ماستن این رو قبول داره چون اشعیای نبی گفته. ببینید در واقع مثل سنت آگوستینوسی فکر میکنه، با این تفاوت که سهمی که برای شناخت قائل بیشتره توماس. توماس ببینید حرف توماس اینه که حالا وارد این بحث بعدی توماس بشیم و اون این که حرف اساسیش اینه که میگه بسیاری از آموزه های وحیانی بدون کمک وحی هم قابل فهمه. یه چیزایی رو خدا گفته، یه باورهایی در کتاب مقدس مطرحه، خرد ما میتونه اونها را بدون استمداد از وحی هم بفهمه. اینجا توماس میاد به دو نوع الهیات قائل میشه. یعنی ببینید، پس میتوان برخی از آموزه های دینی را بدون کمک وحی و فقط با استفاده از قوای شناخت طبیعی خودمون بفهمیم. خب اینجا میاد الهیات رو به دو بخش تقسیم میکنه، الهیات رو به دو بخش جدا میکنه، بعد میاد الهیات رو به دو بخش میکنه، الهیات مفهوم طبیعی یا اصطلاح الهیات وحیانی و الهیات طبیعی به یک من عمول را داره عقلی مافوق طبیعی و به تئولوژی. این هم نشگاه تئولوژی الهیات بحیان، الهیات طبیعی عقلانی ما فوقه عقلانی. حوزه الهیات ما فوق طبیعی همان چیزهایی که در وحی مطرحه، در خود کتاب مقدس. که اون عبارت علم مقدس که به کار میبره خیلی توماس، آموزه علم مقدس، اشاره به همین الهیاته. الهیات طبیعی هم با حقایقی سر و کار داره که برای رستگاری بشر لازمه، ولی میخواد به واسطه عقل خود بشر به اونها برسه. موضوع هر دو الهیات باز یکسانه، نه اینکه بگیم در موضوع اختلاف دارن، موضوع هر دو خداست و مرتبه، با این اختلاف که در الهیات طبیعی ما از پایین شروع میکنیم میریم بالا، از پایین شروع میکنیم میریم بالا و نظامه این اندازه مهم میشه. بنیاد همه شناخته های حال ما شناخته حسی نیست. یه جا میگه که شناخت حسی مقدم بر شناخت خداست از این حس. یعنی در اینجا من از این حس شروع میکنم، عقل نفاهم رو انتظام میکنه، بعد میرسم به شناخت خدا. اونجا از همون اول خدا مطرحه، اینجا از پایین میاد به طرف بالا، اینجا از بالا میاد به طرف پایین.
در فرمودی بعد در سمت و سوق، در شیوه، در جهته که اختلاف هست. اما یه نکته خیلی مهم در اینجا هست، همون اینه که ما در شناخت طبیعی، در الهیات طبیعی از پایین شروع میکنیم. خب میگه اما فکر نکنید که همه راه را میتونید اینجوری طی کنید. شناخت طبیعی خوبه، الهیات طبیعی خیلی مفیده. حداقل ببینید یه حرف تو ماسینه که میخواد بگه که مگه مخاطب من مسیح همه مسیحی هم که بگم باش برو کتاب مقدس رو بخون تا حقیقت رو بفهمی. من تو ماسینه مخاطبم یونانی ها هستن، مسلمون ها هستن، یهودی ها هستن که به همه اینها به یک معنا میگه کفار. خب میگه مخاطب من غیر مسیحیان هم هستن، به اونها که نمیتونم بگم برید انجیل رو بخوانید که، تورات رو بخوانید که حقیقت رو بگم. میگه من اصلا انجیل رو قبول ندارم، اما بهش میتونم بگم به عقل خودت اگر رجوع کنی حرفا رو میتونی بهش برسی، میشه الهیات طبیعی. خب اما میگه فکر نکنید تمام راه طی میشه، یه شناخت ناقصی به دست میاد. خوبه باطل نیست ولی ناقصه. برای کمالش نیاز به اون الهیات موافق طبیعی هست در اینجا. یعنی یه مسیحی فقط شناختش کامله، بقیه هم شناختاییشون خوبه. یه خدایی رو، یه معادی رو، اینا رو میشه با عقل اثبات کرد به نظر توماس یه جورایی، اما فقط در حد اینکه میخواد بگه در این حد ارسطو هم حقیقت رو یافته، افلاطون هم به حقیقت رسیده، متناقض. خب و خیلی جالب اینه که در این الهیات طبیعیش به شدت مدیون ابن سیناست. اصول اساسی الهیات طبیعی رو از ابن سینایی میگیره که ارسطو رو به او معرفی کرده. میبینید که اساسا ما تا میگیم ابن سینا، یه جایی مثلا اینجا میگن ارسطو، آخه گدام ارسطو، ارسطویی که ابن سینا و ابن رشد به او معرفی کردن. ولذا مسیح ها اصلا تا قبل از فلسفه اسلامی چیزی به نام ارسطو نمیشناسن، فقط یه ارسطو میشناسن و اون کتاب های منطق اوست که با ایتیوس ترجمه کرده. ولی تا قبل از فلسفه اسلامی، تا قبل از قرن 8 و 9 میلادی، اصلا اروپایی ها متافیزیک ارسطو رو ندیده بودن چیه. و این اول به عربی ترجمه میشه در اینجا و بعد مرتبه به لاتین ترجمه میشه و البته در این زمان خودشون به اصل یونانیش دست پیدا میکنن. خب روی این حساب میشه این به اینجوری تقسیمش کن حقایق و احیانی که اینجا مطرح میشه.
این در واقع میشه حقایق وحیانی. اینجا در واقع مثلا بگیم A B C، اینجا میشه حقایق قابل اثبات، اینجا میشه حقایق غیر قابل اثبات. بس کنید این میشه حوزه یه نیزی درسته؟ این میشه حوزه الهیات طبیعی. الهیات طبیعی آن دسته از حقایق وحیانی را که به مدد خود عقل طبیعی فقط میخواد بشناسه، این ها میشه. یعنی یه دسته میشه که با عقل میشه شناس تفریح. هر کاریش بکنید عقل رو. خیلی جالبه یه جایی توماس آکوینی به این مطلب اشاره میکنه، البته خیلی نکته جالبی ها میگه که میگه ببینید فرض کنید مسیحیتی در کار نباشه، اصلا تثلیثی مطرح نشه. خب راستی هم اگه نبود مطرح نبود دیگه اصلا، یعنی مسیحیت سنت پولس یوحنایی این مشکل رو توی ذهن فیلسوفان انداخته و این اندازه هزینه های زیادی که صرف این شده در تاریخ فلسفه مسیح. یه خیلی خوب یه فیلسوف با عقل خودش به وحدت میرسه، این که مبدع باید یکی باشه. افلاطون گفته، ارسطو گفته، پروکلوس میگه، ابن سینا میگه، فارابی میگه، ابن میمون، همه اینها میگن. خب میگه بر فرض این که به تثلیثم نرسه ذهن یه فیلسوف، تو همیشه بعد نیست، همین که به وحدت رسیده با عقلش، همین هم بد نیست. یعنی تو مسئله مطرح میکنه، یعنی یه الهیات طبیعی اما ناقصه، میگه باطل نیست. فکر نکنید اگر یه فیلسوفی آمد گفت مبدأ عالم یکیست ولی چون مسیح نیست ستاره نمیگه پس بگیم باطل گفته ها، اما ناقص گفته. بهش بعد بگید که مثلا آقا یا خانم هر کی هست اون فیلسوف، بهش بردی که حواست رو جمع کن، خدایی هم هست که بیشتر از من و تو میدونه و جناب اون خدا گفته یکی در عین ستا، حواست رو جمع کن که خلاف خدا فقط حرفی نزده باشی. وگر اصلا همینجا دست درد نکنه که به یکی بودن رسیدی، همینجا عقل بهتر از اون کسی که به اینم نرسیده. اینه یه جای توماس اشاره میکنه توی سوماتئولوژی یا جامعه کلانی الانی. خب برای اینجا حوزه اینه که خط قرمز فضولی موقوف در این حوض گناه ذاتی، تسلیب، نمیدونم تجدید، تسلیب، اینا در اینجا مطرحه. چه معنا داره برای عقل بردار رفتن عیسی مسیح؟ چطوری عقل میخواد بفهمه گناه نخستین ذاتی را؟ بله؟ بله، عقل قبول میکنه چون اراده بر آن حکم کرده. برمیگردیم به همون بخش. ببینید یه جاهایی،
حالا ببینید، حالا یه سوال من از شما دارم. در حوزه الهیات طبیعی موضوعات را میشه دید؟ یا نمیشه دید؟
میشه دید، چون موضوع خودش عقل را میکشونه به طرف اون. ببینید مثلا مثال میزنه به شناخت خود خدا. این همه برهان ها که در فلسفه اقامه میشه بر اسمای خدا، چیه؟ عقل داره برهان اقامه میکنه. که اینجاست که خداشناسی توماس مطرح میشه، پنج تا برهان اقامه میکنه که من دیگه اینها رو خودتون بر من کتاب کنید.
از نظر ترتیبی که توماس میگه اینجوری میشه، یعنی من همین برخی که با قصه بزرگ بنویسن و با تبیروی بزرگ پای بی پنج را، خب این پنج را هم توماس اینه به ترتیبی که خود توماس قائله برهان حرکت. توماس به هیچ وجه قائل به براهیم نمی‌بینیم، اصلا ناشاید می‌بینه و براهیم را بنادام به شدت و برهان وجودی آنستل مخالفه. اصلا ما چطوری می‌تونیم احاطه داشته باشیم که می‌خوان علت به معلوم رو بریم؟ ما نمی‌بینیم اون رو، ولی می‌بینیم که اونی از این را از پایین شروع می‌کنیم، می‌بینیم که اینجا حرکت هست و می‌بینیم که عقل می‌گوید هر حرکتی محرکی می‌خواد، می‌بینیم محرک داره برنامه، می‌بینیم که در اینجا این ممکنه و عقل میگه که ممکن، یعنی یاد به فعل یه واجبی باید باشه که این ممکن باشه، پس اینجا واجب رو می‌گه رضا اینجوری حرکت می‌کنه. دومی میشه برهان امکان و وجود، برهان ابن سینا، برهان ارسطو. سومی میشه برهان علت و معلول، چهارمی میشه برهان نظم، و پنجم میشه برهان درجات کمال. از نظر ترتیب خود توماس ترتیبش این میشه، یعنی میخوام عرض کنم که دارن از اون بالا به پایین عرضش رو داری کرده، اول این بهتره، بعد این، بعد این، بعد این و بعد این. به چه نیمون افتره مراتب آنه؟ چی؟
علت و معلول ظاهرم میشه توی ارسطو هم دیدش. این براهین پنجگانه هیچ کدام مال خود توماس نیست، اما یه تصرفاتی از توماس درش صورت گرفته. فهمیدید؟ مثلا تو برهان نزد یه نکاتی داره علاوه بر دیگران، تو برهان درجات کمالش هم همینطور، توی برهان حرکتی خیلی تصرف میکنه. شما ببینید تو برهان حرکت میخواد بگه خدای واحد ما مسیحیان همان محرک را تحرکه دیدید، در که خدای یونانیان چه ربطی به خدای دینی داره؟ اینه که مجموعه یه تصرفاتی در مقدمات برهان صورت داره، اما خیلی برای برهان اول ارزش و اعتبار قائله توماس. خب این برای اینو خودتون در کتاب میخونی مطلبی نداره. این تا اینجای بحث ما که ببینید پاره خط بی سی قلم رو به الهیات طبیعی را نشان میده و مثلا هم بگیم پار خط ایدی به طور خاص یه لایات موافق طبیعی فقط مطرح میشه، اما البته همه این ها حقایق وحیانی هست. بله؟ همه یعنی شما این رو بگید از خدا بگیدیم تا مخلوقات به یک معنی همه شما حقایق وحیانی هست. نه ببینید آنچه که در کتاب مقدس مورد بحث قرار گرفت ما اینو داریم. حالا فرض بکنید برای مثال اتفاقا این بحث مطرح میشه، بحث از موسیقی مثلا شده باشه کتاب مقدس برای مثال، فرض بکنید بحث از معماری شده باشه، بحث از نمیدونم پرندگان و چرندگان و غیره شده باشه. خب یه جای توماس میگه که به من ایراد میگیرن بعضی که تو چطوری میای اصلا الهیات را علم میدانی؟ علم چون علم معنای ارسطوییش یعنی قضایای کلی نه امور جزئی، تو چطوری الهیات را علم میدانی؟ چون الهیات یعنی یا طبیعی یا غیر طبیعی، خود الهیات یه علمه به یک معنا، به حالی که علم با کلیات در کار داره، کتاب مقدس پر از امور جزئیه. میگه بله درسته، اما توجه داشته باشید که یه پیوندی بین این جزئیات باعث میشه که اونها رو یه امر کلی داد و اینه که همیشه متعلق به وحی. درسته که در کتاب مقدس از ابراهیم و اسحاق و یوسف و موسی و عیسی و الیاس و دیگران سخن گفته میشه و احکام اینها در متافیزیک ما از کلیات بحث میکنیم که یک علمی از اینکه مثلا این گفته و اون گفته دیگه بحثی نمی کنیم، میگه همه اینها درسته. در الهیات از سخن انبیا، رابطه فرشتگان، از معالجه، از شفا، از معجزه، از سخن گفتن یک حیوان به اعجاز فلان پیامبر و غیر سخن گفته شده، اما همه اینها یک اشتراک سوری با هم دارند و آن اشتراک سوری با هم همیشه متعلق وحی هست. این هم دیدید در کجا میگه؟ در سوما تئولوژیا، در جامعه الهیاتشون رو میگه که شما میتونید مراجعه کنید به این کتاب سلکشن توی متون که من خودم در کلاسایی که در متون داشتم این بخشش رو بچه‌ها درس دادم، گفتم این بخشش رو یعنی ترجمه‌هاشو بچه‌ها دارن، اونجا خیلی عالی این بحث رو مطرح می‌کنه توماس. روش توماس در اون کتاب اینه که میاد اول موضوع رو میگه، شما خوندی نصف قسمتش کنم خوندیم حالا یعنی شما بودید یا نه دو رو مثل شما دو ما سوارز گفتیم بیشتر چی؟ بله درسته. شما مراجعه کنیم این اصلا روش توماس اینجوریه که میاد اول موضوع میگه چیه، بعد دو سه تا انتقاد به موضوعی که خودش مطرح میکنه وارد میکنه، خب بعد میاد دلائل منتقدین رو هم توضیح میده. یه جایی اینقدر قشنگ بحثه که شما میگید که خب من که دیگه حرف توماس رو قبول ندارم، یعنی خودش از بیان خودش داره انتقاد میکنه، دلائل منتقد رو هم میاره، بعد همش رو رد میکنه با دلائل خیلی محکم و خیلی جالبه. صورت ظاهرش رو بعضیا فرید میخونن که ما در یک کلاس که من خودم سلکشن قسمت توماس رو میگفتم، یکی از دانشجویان که یعنی دانشجوی خیلی با استعداد و خوبی هم بود و الانم دارم برای ادامه مطالعات شفت خارج، در کلاسشون ایراد گرفت که ما که نفهمیدیم بالاخره اینا رو توماس رد داره میکنه یا اثبات میکنه. یعنی این اندازه توماس انتقاداش بعضی وقتا خیلی محکمه. اگر جواب نمی اومد و توماس جواب از اون انتقادها نمیداد، به این معنی که توماس یه حرفی میزنه و کاملا بر خودش دیگه نمیپذیره. به چنین روشی توی استمات تئولوژی یاد داره میخواد بگه که هر اشکالی که میتونید بگیرید آوردم، من خودم هم جوابش رو میدم. به قول طلاب میگن رفع اشکال مقدر کرده خودش. بیشتر خیلی جالبه که ایرادات که بعدن به توماس گرفته شده، بخش تو این ایرادات هست، از پیش خودش این ایرادات رو پیش بینی کرده بعدی. خب این درباره الهیات طبیعی و الهیات وحیانی، این یکی از بزرگترین نتایج فلسفه توماس برای تفکر غربی، الهیات طبیعی و وحیانی. به عبارت دیگر توماس آکوئینی مؤسس کلام عقلی در فلسفه غرب. الهیات طبیعی یعنی کلام عقلی، یعنی عقلانی کردن آموزه های وحیانی، یعنی یک متدین به یک دین چطوری معتقدات خودش را برهانی بکنه، این میشه کلام عقلی. بنیانگذارش هم توماس آکوئینی در مسیحیت. چی؟ اکثرا اعتقاد داشتند یا داشته نفهمیدم. بله یعنی دیگه بین کلام و فلسفه این تمام مطرح میشه، فلسفه مسیحی به طور خاص اصلا مطرح میشه. بله، حتی میتونیم بگیم که از دوره اون سه دوره ای که من گفتم، متقدم، میانه، متأخر، میتونیم بگیم فلسفه مسیحی به طور خاص اصلا در اصل متأخره که مطرح میشه. بله این درسته. در دوره های قبلی بین کلام الهیات چندان تمایزی بین الهیات فلسفه نیست. ببینید سنت آگوستینی اصلا تمایز نیست، در سنت توماس این تمایز مطرح میشه به طور خاص. خب حالا ببینید، ما گفتیم یه شناخت طبیعی داریم، یه شناخت مافوق طبیعی. خب مافوق طبیعی شد الهیات وحیانی، طبیعی شد الهیات طبیعی. این شناخت طبیعی که انجام نوشتم من در واقع همین بحثه، این شناخت طبیعی خودش دو بحثه حسنی و عقلی. خب توماس یک مشایی تمام عیاره، ولی هیچ چیز در عقل نیست مگر آنکه پیشتر در حواس بوده است، و به قول حکیمان ما من فقط حسا فقط علما.
یه بیان حکیمانه دارم، من فقط حسا فقط علما. بله، کسی که یه حس رو از دست بده،
مثل اینه که یکی از راه‌های ورودی علم رو از دست داده، یه کانالی که باید جوان در اساس اون بشناسه تا نابینا بشه، خب یک رو از دست میده دیگه. و همینطور بقیه حواس. این شعار فیلسوفانه اصالت تجربه است به یک معنا. هر کسی که این رو بپذیره به یک معنا مقابل سنت افلاطونی است. بله، حالا بعضی موارد ما میگیم و ردشون سه این تا تفصیلش ازتون میخواییم و شما ضعف اینجا میکنید، بنده اینجا ضعف کرده دارم، و اینه که حواستون باشه بعضی سوال ها بیشتر شده اینکه اشتباه من اینه که لو میدم بعضی وقت به سوالات رو، از این اشتباه شما حسن استفاده رو ببرید که انشاءالله خوب بنویسید. خب ببینید، حالا توماس در این اساس که شناخت حسی و شناخت عقلی رو قائل میشه، تقدم با شناخت حسی است دیگه. اول شناخت حسی، از دل همین حسی یا شناخت عقلی به دست میاد. بله، اصلا مفهوم از دل اینها یه جا اشاره میکنه توماس، میگه این مفهوم کلی که ما میگیم بالقوه خود ما موجوده و به فعلیت میرسه. حتی ارسطو دیگه، اصلا بحث ارسطو در کل وجود شناسی و معرفت شناسیش بحث قوه و فعله، همه چیز در اساس قوه و فعل تو ارسطو مطرح میشه. خب کلی بل... خیلی نکته عالیه ها، خیلی قابل تفسیره، کم نگیرید این حرف رو که کسی بگه کلی یک مفهومی که بالقوه در خود ما هست و به فعلیت میرسه. و اگر شما قائل باشید به تقدم فعل بر قوه، ببینید به چه نتایجی خواهید رسید. قوه مقدمه یا فعل در ارسطو؟ فعل، فعلیت مقدم بر قوه است به انهایها. شاید به غیر از فقط مسئله زمانی، ولی از لحاظ دیگه همیشه فعل بر قوه مقدمه. خب اگر فعل بر قوه مقدم باشه، شما این کلیات به نحوه بالقوه موجوده و بالفعل میشه، یعنی یه جوری میخواد یه کلی زائده احساس و تخیل نیست، غایته در این حال. یعنی شما نیست که کلی معلول اینها باشه، شما داره میگیم به تقدم فعل بر قوه دیگه، پس کلی نه این که واقعا معلول اینها باشه، اینها فقط زمینه سازن برای اینکه ما به کلی برسیم. بله، فقط زمینه رو ساخته برای اینکه اون کلیه به فعل شما چون اون بل فعل مقدمه بر این بل قوه است دیگه. بله، پس نمیتواند زائده احساس و تخیل باشه. چرا؟ چون بل فعل اینجا قایته، بله، علیت قایی داره و علیت قایی چون علته، علت مقدم بر معلوله. یعنی یه جورایی شما از اینجا شروع میکنی برسی به اون، ولی در واقع اونه که مقدم بر اینه. بله خب شما چطوره میگه هر فرد انسان یک نوع منحصره؟ نه نه، ببینید البته چیه که بود، یه نکته دیگری اونجا میخواد بگه که اون انحصار رو مطرح میکنه، اما نکته جالب اینه که اساساً ما در فلسفه قرون وسطا به اصالت تشخص میرسیم. و اگر یادتون باشه من یه نکاتی در کلاس میگفتیم که چه چیزهایی را سنت‌های ابراهیمی به بشر داده. خب یکی از اونها همینه. یعنی اگر سنت‌های دینی ابراهیمی نبود و تفکر یونانی بود، بشریت نمی‌رسید به چیزی به نام اصالت تشخص. اینکه فرد من و شما اصالت داریم، این یه اصالت مال فکر دینیه ها. مثلا فیلسوفان نهره قرون وسطا، توماسش، ابن سیناش، فارابیش، حتی خود ملا صدرا، سعی بسیاری کردند برای اینکه این را از نظر فلسفی هم توجیهش بکنن. یعنی توجیه این مثلا در مولا صدر میشه حرکت جوهری به یک معنا. حرکت جوهری اگر کسی بخونه در مولا صدر، هر فردی خودش دیگه اصالت داره، اصالت و وجوده. بله ماهیات اعتباری هم و این در حرکت جوهری خیلی معنا میده دیگه. بله به یک معنا میشه این بر اساس این دیدگاه توی قرون وسطا هم دید که مثلا اگر تا قبل از قرون وسطا در یونان باستان میگفتن که انسانه که اصالت داره، سقراط و افلاطون و عمرو حسن و زید میان رو میرن، ولی انسانیت از بین رفتنی نیست. خب در سنت یونانی ما میگیم که مثلا حسن، زید، عمرو، سقراط، مثلا به اضافه فرض کنید حیوانات دیگری مثل گربه، گاو، پلنگ و غیره، همه اینها زیل جنس حیوان قرار می گیرن. حالا ببینید اون اختلافی که مثلا بین سقراط با مثلا فرض کنید برای مثال شتر وجود داره، همون اختلاف سنت قرون وسطایی بین حسن و زید مطرح می شه. اینا خودشون هر کدام یک نوع هم برای خودشون، یه چنین اصالت تشخص مولا قرون وسطا داریم که در یونان به طور کلی فرد جایگاهی نداره، نوع و کلیاته که جایگاه داره. اما در سنت قرون وسطایی چنین نیست و فلسفه جدید و مرحوم سنت‌های ابراهیمیش. در تفکر جدید از دکارت به بعد اگر اصالت تشخص مطرح بشه، این به تبع یونان نمیتونه باشه، به تبع قرون وسطاست. اینه شاید در اون جهت هم بشه دید اون بحث رو بشه مطرح کرد. حالا به هر حال نکته که من میخواستم عرض بکنم رسیدن به یه عبارتی از توماسه که این بحث رو در این جلسه تمام بکنیم، و اون این که ببینید توماس میگه که ما با حس میایم تک تک این اشیای عالم را با شناخت حسی، خب یه اوصافی را از تک تک اشیای این عالم میشناسیم. مثلا بر اساس شناخت حسی من میدانم که مثلا این گچ سفیده، بله سفته، مثلا چنده در چنده در چنده و غیره. خب به عبارت دیگر شیء جزئی یک وقت در مقام امر محسوس لحاظ میشه، یک وقت در مقام امر معقول تصور میشه. حالا عبارتی که خودش به کار میبره اینه، میگه یک وقت شما شیء جزئی را به عنوان چیزی که محسوسه میشناسید، یک وقت به عنوان یک امر عقلانی درکش میکنید. خب اون دست صفاتی که اون رو به عنوان یک امر حسی میشناسیم، همین صفات رنگ و مزه و طعم و غیره. اما وقتی که سخن از این مصف همیشه خوب دقت بکنید، من به واسطه ادراک حسی میدونم که این صفات اینجوری داره، رنگش مثلا الان سپیده و غیره، ولی به واسطه حس نمیدانم که هست، فقط میدانم که اینجور است، ولی نمیدانم که او هست. فهمیدید؟ من به واسطه حس میدانم که این شیء مثلا دارای رنگ و مزه و شکل و غیره است، ولی نمیدانم که این شیء هست. اینجا میفهمم که این شیء هست و لذا اعتبار اون به اینه. خوب دقت کنید، اعتبار شما هزار ببینید این رنگ داره، صدا داره، شکل داره، تا زمانی که ما به ادا در خارج نداشته باشه همه این ها نقشه بر آبه، مثل خیال آبه طرف ما هست. حتی مثل این هست که من اگر اثبات نکنم که هست، اوصافش به آدم بهش به نبوده در تردید. ولی زهاب نمیدانه عبارت توماس رو اگر این فضل رو نمیدادیم عبارت این اضافه فهمش مشکل میشد. نمیدید عبارت توماس رو میگه که هر موضوع شناخت تا جایی که شیء مادی منفردیست محسوس است، ولی تا جایی که وجود دارد عقلانی است. یه شیء هر موضوع شناخت از اون جهت که دارای این اوصافی که گفتیم این محسوسه، ولی یه وصفی داره که با همه این اوصاف متفاوته. ولی ذات ها آن جایی که عملا هست عقلانیه ها، اما تا آن جایی که اون اوصاف محسوس رو داره ملموسه، حسیه. یه عبارتی داره این کوانتوس است انس، تا جایی که حسی دارد. اینو فراموش نکنید، این عبارت تا جایی که حسی دارد موجود است عقلانی. حالا دیگه اینکه بر سبیل تفصیلش هم گفتیم که جز چیزی نبود که شما بعد اونجا بخواهید زیاد مشکل داشته باشه. بله، یعنی ببینید اینجوری بگیم، مثل اونجایی که شما میگید بله، یا اون بحث مفاد قضیه سنایی و سلاسی. خب در قضیه سنایی وجود محموله، در قضیه سلاسی وجود همیشه کانه به اصطلاح ناقص هست. یه جا وجود بخصه دیل کانه تا مست این میشه، یه جا بخصه دیل کانه این آفستم، یعنی مثلا این شه این دارای این از این دفعه میگید از شه این وجود رو ادراک عقلانیه. برای ازا اگر شما نتونید اثبات کنید وجود شه ای را، مثل این است که همینطور یه چیزایی گفتید گله هم کردید. برای اونجایی که من از وهم بیرون میام به واقع میرسم به ادراک عقلانیه. این خیلی مهمه در نظر توماس. حالا بحث وجود مطرح میشه و جلسه آینده بحث ما وجود شناسیه توماسه. ساعت این چنده؟ چی؟ خب ببینید، داریم میگیم که در نظام ارسطویی، خوب دقت بکنید، همیشه علت همیشه فعل بر قوه مقدمه. خب این نظیر آن است که شما میگویید که حالا چه در صنعتش چه در طبیعتش، یه کوزه گرتا داره کوزه رو میسازه، اولی که مثلا هنوز کوزه به این شکل در نیامده، موادش در دستشه، علت قایی که در ذهنش هست درسته هنوز شکل نگرفته، ولی علیت داره برای این. خب نه اشکالی نداره. منتها یه علیت در مقام اثبات مقدمه، در مقام ثبوت مؤخره. اون نه، او عکسشه. اینجوری اشکال برطرف میشه. بله، از دو حیث میشه. بله. یعنی میخوام بگیم که اونجایی که داریم میگیم تقدم و تأخر از دو حیث داریم میگیم، نه این که ببینید بله تا ما نباشیم کلی به دست نمیاد، ولی در این حال کلی به حسب اینکه علت قاییست این تقدم رو داره، هرچند که از نظر زمانی مثل مواد کوزگر اول نباید باشه، به این معنا داریم میگیم.
نه 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 نه